بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اقل و صحبت در تخییر بود. عرض شد در متباینین تخییر حتما بدون اشکال هست. مثلا در زمان غیبت من مخیرم ظهر بخونم یا جمعه، در اماکن اربعه مخیرم قصر بخونم یا تمام، اینا رو میگن متباینه. خب تخییر در متباینه بلا اشکاله، اما در اقل و اکثر چی؟ در اقل و اکثر مدر خدشه کردن، گفتن در اقل و اکثر تخییر تصور نمیشه. در رکعت سوم و چهارم بگم من مخیرم بین این که یه دونه تسبیحات بیارم یا سه تا، ولی فتوا بر همینه، ولی آمدن تشکیک علمی کردن گفتن در اقل و اکثر تخییر تصور نمیشه. یعنی شما نمیتونی بگی من مخیرم اقل بیارم اکثر رو نیارم، اکثر رو بیارم اقل رو نیارم. میگن این نمیشه. چرا؟ برای اینکه امکان نداره آوردن اکثر بدون اقل. یه طرف است قضیه، در اونجاها دو طرف است، مخیرم اینو بیارم اون رو نیارم، اونو بیارم اینو نیارم. اما در اقل و اکثر یک طرف هست قضیه، من میتوانم اقل رو بیارم، اما اینکه میتوانم اکثر رو بیارم اقل رو نیارم امکان نداره، برای اینکه آوردن اکثر بدون اقل محاله. پس نتیجتا در اقل و اکثر وجود فقط مال اقله. یعنی اگر شما اقل آوردی یه دونه تسبیحات آوردی، اینجا غرض حاصل شده. غرض که حاصل شد وجوبم ساقط میشه، و وقتی وجوب ثابت شد دیگه ساقط شد، نوبت به وجوب اکثر نمیرسه. خلاصه همه انقلت عنایت داشته باشین. انقلت میخواد یه کاری بکنه، بگه در اقل و اکثر وجوب فقط مال اقله، نوبت به وجوب اکثر نمیرسه. یعنی اگر شما اقل آوردی غرض حاصل شده، قرض که حاصل بشه وجوب ساقط میشه، دیگه وجوبی نمیمانه که شما بگی من در اکثر مخیرم اکثر بیارم اقل رو نیارم. مگه میشه آدم اکثر بیاره و اقل نیاره؟ پس در به حساب تخییر فقط مختص به متباینینه، اما در اقل و اکثر متصور نی. ایشون جواب دادن نه خیر اینجوری نی، اگر ما فرض کردیم که قرض بر اکثر مترتب باشه، یعنی جمیع اجزای اکثر دخیل باشند در اون حصول قرض، اگر یه همچی جایی فرض کردی که فرضش هم تئوری نی، یه فرض هم من الامکان میشه، این ممکن آدم اینجوری فرض بکنه که قرض مترتب باشه بر اکثر. بنابراین اگر قرض مترتب باشه بر اکثر این اقله، و به عبارت نخرا اقل رو دو جور میشه ملاحظه کرد. یه جور اقل به ما هو و خوبه که میشه اقل مستقل، یعنی به شرط لا. یه جورم اقل به ما هو و جز اون لل اکثر. دو جور میشه اقل رو تصور بکنیم، اقل به ما هو و خوبه که میشه اقل مستقل، اقل به شرط لا. یکی هم اقل به ما هو و جز اون لل اکثر. ایشون میفرماد ما اگر اقل به ما هو و هو ملاحظه کردیم، یعنی اقل به شرط لا، خب این که حتما اوردنش قرض رو حاصل میکنه. اما اگه فرض کردیم اکثر هم همینجور بود، یعنی همون طوری که اقل به ما هو و هو قرض رو حاصل میکنه، اکثر هم اگر فرض بکنیم، اکثر هم اگر فرض بکنیم قرض بر اکثر باره. قرض بر اکثر باره یعنی چی؟ یعنی تمام اجزای اکثر دخالت دارن در حصول قرض. خب اگر اینجوری فرض کردیم هم اقل رو بیاره قرض حاصل میشه، و هم اکثر رو بیاره قرض حاصل میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس این که شما ادعا کردیم اختصاص داره در اقل و اکثر وجوب اختصاص به اقل داره، یک دلیل، یک ادعای بی دلیله. و بعدم اون قضیه خط تعدیل رو هم شاهد آوردن که معطلش نمیشیم، چون اون خط تعدیل رو امروز ایشون توضیح میده. خب حالا انقلت عنایت بکنیم. این انقلت میگه خیلی خوب، با این بیانی که شما گفتین معلوم میشه بعضی از اقل و اکثرها تخییر درش تصور میشه. این آقای انقلت میگه با میگه شما با این بیانی که کردین، بیاناتون چی بود؟ فرض کردین که غرض بر اکثر اگر مترتب باشه غرض حاصل میشه. این بیان شما بعضی از اقل و اکثرا رو درست میکنه، یعنی بعضی از اقل و اکثرا هستن که تخییر درش تصور میشه، اما در بعضی دیگه تصور نمیشه. اینو با یه بیان دیگه عرض بکنی. این انقلاب میدونه چی میخواد بگه؟ این انقلاب میگه همون طوری که شما گفتین اقل و دو جور میشه ملاحظه کرد، اقل به ما هو هو، اقل به ما هو جزء للاکثر، اکثر هم دو جور میشه ملاحظه کرد. تو عبارت نیستا، ولی با این بیان اگر مطالعه بکنید راحت تره. انقدر چی میخواد بگه؟ همون طوری که شما در جلسه قبل گفتین چی؟ گفتین اقل و دو جور میشه ملاحظه کرد، اقل به ما هو هو، اقل به ما هو جزء للاکثر. به همون بیان می توانیم بگیم اکثر رو هم میشه دو جور ملاحظه کرد. یکی اکثری که وجود واحد مستمر باشه، یعنی اقل وجود علاهده در ضمنش نداشته باشه، مثل یه خط طبیعی. الان شما یه خط یک متری ترسیم کردین، اینجا الان اکثر، اینجا الان در این صورت اکثر ما چیه؟ اکثر در اینجا محصل غرضه. یعنی اگر ما اکثر رو اینجوری فرض کردیم، اکثر رو چه جور فرض کردیم؟ وجود واحد مستمر. اگر ما اکثر رو اینجوری فرض کردیم، این دیگه اقل در ضمنش وجود علاهده نداره. اقل در ضمن اکثر اینجوری وجود علاهده نداره، بلکه مندک در اکثره. شما اگر یه خط یه متری دفعتن کشیدین، چون اگه تیکه تیکه بکشین خب اونجا میشه اقل وجود علاهده داره، نه دفعتن یه خط طبیعی ترسیم کردید رو زمین. خب اینجا الان اکثر ما چیه؟ یک وجود واحد مستمر که دیگه اقل در ضمنش وجود علاهده نداره. ایشون میفرماد اگر اکثر رو اینجور حساب بکنین حق با شماست، یعنی میتوانیم بگیم همون طوری که غرض بر اقل باره، غرض بر اکثری هم که وجود واحد مستمره باره. اما اگر نه، اکثر رو فرض کردیم مرکب از قطعات متعدده، اکثر رو وجود واحد حساب نکردیم، اکثر رو فرض کردیم که مرکب است، متشکل است از وجودات متعدده. اگر اکثر رو اینجوری فرض کردیم تخییر تصور نمیشه. خلاصه انقلاب چیه؟ انقلاب میگه این توجیه که شما کردید، اومدید گفتید با اکثر هم غرض حاصل میشه، این نسبت به بعضی از اقل و اکثرها درسته. کجا؟ نسبت به اکثرهایی که وجود واحد داشته باشن. اکثری که وجود واحد مستمر داشته باشه که اقل در ضمنش وجود علاهده نداره، در اینجا توجیهتون خوبه. اما در اقل و اکثرهایی که اکثرش وجود واحد نی، مرکب است از قطعات و اجزاء متعدده، اونجا اکثر تصور نمیشه. حالا این آیت بفرمین این قول حب چاقا بلکه اون که جوابشه، حال فعلا داریم اشکال رو میخونیم، اون که شما میفرمایین جوابشه، فعلا اشکال رو بخونیم تا اون که شما میفرمایین برسیم به جواب. انقل حبه، حبه یعنی چی؟ یعنی افراز رو. ضمیر هو به چی برمیگرده؟ به تخییر بین اقل و اکثر. انقل میگه با آقای آخون میگه، میگه افراز رو، یعنی فرض بکن که تخییر بین اقل و اکثر هم هست. خیلی خوب، فرض کن. اما در کجا؟ در اون جایی که اکثر یک وجود واحد مستمر باشه. یعنی بر فرض هم ما حرف شما رو بپذیریم، در چه اقل و اکثری میپذیریم؟ در اکثری که اکثرش وجود واحد مستمر باشه. بر افروز رو فرض بکن که تخییر، افروز تخییر، حبهو یعنی افروز تخییر بین اقل و اکثر فیما، یعنی بر فرضم شما فرض بکن تخییر را در اقل و اکثر، ولی کدوم اقل و اکثر؟ فی مثله، اقل و اکثری که اکثرش چی باشه؟ واجده، یعنی یک واحد موجود مستمر باشه. بر فرض هم تخییر بین اقل و اکثر صحیح باشه، کجا صحیحه؟ در یه همچی جایی، اینجا کجاست؟ اونجایی که للاکثره وجودون واحدون مستمر. یه مستمرم بدارید بعد می بهتر مطلب رو روشن میکنه. یعنی هر اقل و اکثری این جوابی که شما دادین و تخییر درست کردید در اقل و اکثر، برفرض هم بپذیریم اینو، در کجا میپذیریم؟ در اونجایی که اکثر یک وجود واحد مستمر باشه، یعنی بسیط باشه، با مثل خط یه متری. اگر ما اکثر رو اینجوری فرض کردیم، شما اگر یه خط دفعتن کشیدین، اینجا اکثر چیه؟ اینجا اکثر یک وجود واحد مستمره دیگه، اقل در ضمن این وجود علاهده نداره. اینجا حق با شماست، در اینجاست که میتونیم بگیم هم غرض به اقل حاصل میشه هم به اکثر. اینجوری اگر اکثر رو اینجوری فرض کردیم، یک وجود واحد مستمر فرض کردیم که لم یکن للاقل فی ضمنهی وجود مستقل، علاهده همون مستقله، یعنی اگر یه اکثری رو ما در نظر گرفتیم مثل خط یه متری که این اکثر یک وجود واحد مستمره، از کدام که شما دفعتاً یه خط یه متری بکشین، یه وقت خط یه نیم متری میکشین، یه خود فاصله میشه یه نیم متری دیگه، نه اونجا اکثر مرکب است از اجزا، نه یه دفعه یه خط بکشین. اگر اکثر رو اینجوری معنا کردیم، یعنی اکثر رو معنا کردیم به شیء موجود واحد مستمر، اگر ما اکثر رو اینجوری فرض کردیم، دیگه این اکثر در ضمنش اقل نیست. چرا؟ برای اینکه اون اقلی که در ضمنش نیمه، اون اقلی که در ضمنش اون وجود علاهده نداره. بله عرض کردم اگه تیکه تیکه بکشین اون اقلان وجود علاهده داره، ولی اگر یک مرتبه یه خط یه متری کشیدین، اکثر ما چیه؟ یک وجود واحد مستمره. یعنی چی وجود واحد مستمره؟ یعنی اقلی در ضمنش نیم، یعنی اقل وجود علاهده ای نداره. در اینجا حق با شماست. عنایت بفرمین هبهو، یعنی ما فرض کن شما اون تخییر رو بین اقل و اکثر، فرض کن کجا؟ در مثل اینجا، یعنی در اینجا ازتون میپذیریم. کجا؟ اونجایی که اکثر رو چی ملاحظه کنی؟ وجود واحد مستمر. خب اگر اکثر رو ما اینجوری ملاحظه کردیم، لم یکن للاقل فی ضمنهی وجود مستقل، اگر ما اکثر یک شیء واحد مستمر حساب کردیم، اینجا اقل در ضمن این وجود استقلالی نداره. اون وقت در اینجا حق با شماست، میتونی بگی هم اقل غرض رو حاصل میکنه هم اون اکثری که در ضمنش اقل نی. لذا میفرماد در اینجا این خط طویل که یه متر، مثلا من مثال میدنم خط طویل رو، این خط یه متری که رسم دفعتن، اون حد اون رو معنا کردم دفعتن، شاهدش همینه. اگر شما یک خط یک متری دفعتن، دفعتن یعنی چی؟ یعنی بلا تخلل سکونن فلبین، دفعتن معناش اینه یه مرتبه یه خط یه متری دیگه سکون فاصله نفته، تخلل نشه، یعنی سکون فاصله نباشه، یک مرتبه یک خط یک متری بکشی. خب ما اگر گفتیم اکثر اینجوریه، موجوده واحد مستمر، اگر اکثر رو اینجوری فرض کردیم، این اکثر دیگه اقل در ضمنش نیست. چرا؟ برای که یک مرتبه کشیدیم. اقل یعنی نیم متر، در ضمن این یک متری که ما یه دفعه کشیدیم وجود استقلالی نداره. چرا؟ بله اگه تیکه تیکه بکشی اقلها وجود استقلالی داره، ولی اگر یک مرتبه یه خط یه متری کشیدی بدون تخلل، تخلل سکون یعنی بدون اینکه سکونی فاصله بشه در بین، در اینجا درسته حرفتون. پس چی میشه؟ چرا حرفتون درسته؟ اینجا هم اقل که به حساب اقل به شرط لا غرض برش مترتبه، اکثر هم اگر اینجوری معنا کردین، یعنی اکثری که اقل در ضمنش وجود نداشته باشه. خب شما میتونی این اکثر رو بیاری بدون اقل. چرا؟ چون اکثر یک موجوده واحد مستمر حساب کردیم، هم غرض به اقل حاصل میشه هم غرض به اکثر حاصل میشه، در اینجا قبول کردیم. لکن نهو کوبشی برمیگرده به تخییر، تخییر رو قبول کردیم در اکثر اینجوری، لکن نهو ممنون، یعنی این تخییر ممنوع از سیما در اکثری که مرکب باشه از اجزاء متعدده. نمیدونم آقایون دقت میفرمایید، دقیقاً مشکل اینجا بود. تصورش بفرمین کاری نداره. خلاصه قبلی چی بود؟ قبلی اکثر رو شیء واحد مستمر فرض کردیم، یه خطی یک متری دفعتا من کشیدم. خب یه همچی خط یک متری دیگه عقل در ذهنش نیست، عقلی وجود نداره. بله اگه این خط یک متری رو من دو سه بار بکشم، بله عقل در ذهنشه، یعنی هر کدوم این عقل ها یه وجود مستقل داره. ولی نه، من یه دفعه کشیدم. اگر اکثر رو اینجوری فرض کردیم، شیء واحد موجود مستمر، اگر اکثر رو اینجوری فرض کردیم، این اکثر دیگه عقلی نداره. اون عقل که اون نیم متری باشه در ضمن یه متری مندکه، مزمحله. اینجاست که حرف شما پذیرفته است. میتونیم بگیم هم عقل غرض رو حاصل میکنه، هم اکثر اینجوری که عقل در ضمنش نی، هم مخیری بین این، هم مخیری بین او. اما لکن نهو، اما این تخییر ممنوع از فیما. قبلی چی بود؟ فیما ادا کنه للاکثر وجود واحد مستمر. اما ممنوع از فیما لهو، یعنی للعقل، فی ضمنهی وجود علاهده. یه علاهده بذارید که با اون قبلی یکی بشه. اون قبلی چی بود؟ اونجا اکثرمون چیزی بود که عقل در ذهنش وجود علاهده نداشت. حالا میخوام اکثر رو چجور فرض کنیم؟ اکثر رو میخوام فرض کنیم، اکثر یعنی مرکب از آحاد، اکثر یعنی مرکب از سه تا جز. اگر اینجوری فرض کردیم، خب عقل لهو وجودن علاهده، قرار یه علاهده بذاریم که مطابق او باشه. اگر اکثر رو وجود واحد مستمر حساب کردیم، بله عقل در ضمنش وجود علاهده نداره، اون تخییر شما درسته. اما در اون جایی که برای عقل فی ضمن اکثر وجود علاهده، یعنی خلاصه وجودات متعدده هست، مثل چی؟ مثل تسبیحه در ضمن تسبیحات ثلاث. اگر شما سه تا تسبیح گفتین، اینجا اکثرمون چیه؟ اکثرمون مرکب است از سه تا تسبیح. پس هر یک این تسبیحات یه وجود علاهده داره. ایش یا مثل خط طویل یا مثل خط یه متری که رست ما تخلل العدم فی رسمه. اگر شما این خط یه متری رو نیم متر شکشیدین، بعد تخلل شد، یعنی فاصله شد، یه قدری تأمل کردین، دوباره کشیدین، اینجا عقل وجود مستقل داره. یعنی شما سر نیم متری که نگه داشتین، بعد این عقل شد وجود مستقل. یه نیم متری هم که کشیدین، پس عقلها وجود مستقل داره. در اینجا درست نی، در اینجا تخلیل درست نی. خلاصه مطلب چی شد؟ اکثر دو جوره. اکثری که وجود واحد مستمر باشه که عقل در ضمنش نباشه، حق با شماست. چرا؟ اونجا میتونیم بگیم هم به عقل غرض حاصل میشه، هم به اون اکثری که موجود واحد مستمره. اما اگر اکثرمون نه، اکثرمون مرکب از واحدها بود، مرکب از وجودات بود که هر یک از عقلها وجود علاهده داشتن. اگر شما اکثر اینجوری فرض کردین، مثلا در تسبیحات گفتین اکثر چیه؟ اکثر مرکب است از سه تا تسبیح. خب این تسبیح هر کدوم چی میشه؟ میشه یه وجود مستقل. چون یک وجود مستقل میشه، اینجا بله، اینجا دیگه شما نمیتونی بگی بله من اکثر رو میارم بدون عقل، امکان نداره. اون اکثر اگه اونجوری بود، اکثر بدون عقل ممکن بود. ولی اگر اکثر رو ما اینجوری فرض کردیم، اکثر کدومه؟ تسبیحات ثلاث مرکب از سه تا تسبیح. خب اینجا امکان نداره شما بگی بله من اکثر میارم بدون عقل. چرا ممکن نی؟ برای اینکه دانه دانه اینا وجود مستقلن، و وقتی دانه دانه وجود مستقلن، شما امکان نداره بگی من اکثر رو میارم بدون عقل. دوباره همون اشکال اول. پس این جواب شما فقط ما رو قانع کرد نسبت به بعضی از عقل و اکثرها، و الا نسبت به اکثری که مرکب است از واحدهای متعدد که عقلها در ضمنش وجود مستقل دارن، اونجا تخییر ممکن نی. شما نمیتونی بگی من عقل رو بیارم غرض حاصله، اکثرم بدون عقل بیارم غرض حاصله. اکثر اینجوری که خودش سه تا جز داره و هر جزئی هم مستقله، امکان نداره اکثر رو بدون عقل بیاری. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما اگر عقل رو آوردی غرض حاصل میشه، غرض که حاصل شد وجوب ساقط میشه، دیگه نوبت به وجوب اکثر به این معنا نمیرسه. لذا میفرماد که فان العقل در این صورت دوم که اکثرمون وجود واحد مستمر نی، اکثرمون مرکب از قطعاته، در این صورت که اکثر مرکب است از سه تا عقل، قد وجدت به حدهی، این کتابا فی حدهی غلطه، اینجا عقل به حدهی موجود شده. به حدهی کدومه؟ به شرط لا، چون عقل به شرط لا، اگر انسان عقل به شرط لا رو بیاره، یعنی یه دونه تسبیحات بیاره، غرض حاصل میشه. و بهی یعنی به این عقل، بهی اگر شما عقل عبردی به حده، یعنی عقل عبردی به شرط لا، دیگه چیزی بهش منظم نکردی. اگر عقل عبردی به حده، بهی به این عقل، یحصل الغرض علل فرض، فرضی نیست که عقل حتما مسقط غرضه. یعنی شما معشی هم که بند خدایی هم که اشکال کرد قبول داشت که عقل غرض رو ساقط میکنه و معهو و با حصول غرض لا محاله. خب اگر غرض با آوردن عقل حاصل شد لا محاله، اون زائد علل عقل مما لا دخل له فی حصول الغرض، اگر بنا شد عقل به شرط لا رو شما آوردین و غرض حاصل شد، اون زائدش یعنی اون دوتا زائده بر این عقل دیگه دخالت نداره در حصول غرض. فیکون الزائد زائدا، اسم یکون اون از زائده، فیکون الزائد زائدا علی، اون زائد یعنی اون دوتایی که اضافه کردی، اون زائد بر واجبه، نه از اجزاء واجب باشه تا شما بگی من مخیرم بین او و بو. از کدام من دوباره یه بار دیگه اشکالو میگم، برای این که اگه اشکال معلوم نشه جوابم همینجوری بیخودی از بین میره. خلاصه این آقای انقلت میخواد بگه چی؟ ما دو جور اقل و اکثر داریم. این توجیهی که شما کردین، گفتین در اقل و اکثرم تخییر تصور میشه، در بعضی اقل و اکثراست و الا در بعضی دیگه ممنوع قبول نداریم. کجا قبول داریم؟ اونجایی که اکثرمون یک شیء واحد مستمر باشه، که عقل در ذهنش منفک بشه، فانی باشه، وجود نداشته باشه، در اونجا خوبه. یعنی اونجا میتونیم بگیم ما مخیریم بین عقل به شرط لا و اکثر اینجوری که عقل در ذهنش وجود علاهده نداره، در اینجا تخییر رو میپذیریم. اما اگر نه، اکثرمون وجود واحد مستمر نبود، اکثر مرکب بود از اجزا، اگر گفتیم اکثر مرکب از اجزاست، هر یک از این اجزا میشن اجزای مستقله. وقتی شدن مستقله، شما ممکن نیست بگی بله من اکثر رو میارم بدون عقل، امکان نداره. پس در صورت اول امکان داره، اونجا توجیهتون رو میپذیرین، ولی در صورت دوم امکان نداره. شما بگی من اکثر رو میارم بدون عقل، چرا امکان نداره؟ برای اینکه عقلها وجود مستقل دارن، شما امکان نداره اکثر رو بیاری بدون این وجودات مستقل. قول تو ایشو میگه این فرقی نمی کنه. اون یادتون نره اون فرض، فرضمون چی بود که دو سه بارم تکرار کردیم؟ فرضمون این بود که اگه غرض بر اکثر بار باشه، ایشو میگه اون فرض یادت نره. اگر غرض بر اکثر بار باشه، دیگه اکثرش چه قسم اول باشه چه قسم دوم فرقی نمی کنه. اون میخواست بگه چی؟ میخواست بگه اکثر قسم اول فرق داره با اکثر قسم دوم. شو میگه نه، اگر قبول کرد اون فرض، کدوم فرض؟ که کان منال به ممکن منال امکان، که قرار مترتب بر اکثر باشه، یعنی تمام اجزا دخیل باشه. ایشون میگه اگر اون فرض رو قبول کردی، یعنی یه جایی شد تصور بکنی که قرار مترتب است بر اکثر، دیگه فرق نمیکنه. اکثرش چی باشه؟ وجود واحد مستمر باشه، یا این که مرکب از اجزا باشه، ایش دیگه فرق نمی کنه. اگر غرض رفته باشه رو اکثر، با آوردن اکثر اینجوری غرض حاصل میشه، چنانچه با عقل غرض حاصل میشه و میشن متباینا. دوباره بادشی رفت سراغ حرف اولش، همونطوری که ظهر و جمعه متباینه، شما میتوانی بگی من ظهر این هفته میارم جمعه نمیارم، اون هفته بگی جمعه میارم ظهر رو نمیارم، متباینه. اینم متباینه میشه. چرا؟ برای اینکه عقل که به شرط لاست، اکثرم که به شرط شیعه، بین به شرط لا و به شرط شیع تباینه که انه مثل نماز ظهر و جمعه میشه، همونطوری که اونجا احتمال تخییر بود اینجا هم نشاید که قضیه عوض بشه به ذالک. به ذالک یعنی چی؟ با این تفسیری که شما دادین که گفتین اکثر اونجوری اکثر اینجوری، ایشون میگه حال عوض نمیشه. با این فرضی که شما کردید حال عوض نمیشه، یعنی اکثر قسم اول که وجود واحد مستمر بود با اکثر قسم دوم هیچ فرقی نمی کنه. فانه ضمیرشان مع الفرض، کدوم فرضه؟ ترتب القرض علی الاکثر، یادتون نره. این فرضیست که در جلسه قبل دو سه بار خوندیم. فرض کدومه؟ ترتب القرض علی الاکثر. ایشون میگه مع الفرض، با این فرضی که ما اون رو گفتیم که قرض مترتب است بر اکثر، لا یکاد یترتب القرض علی الاقل فی ضمن الاکثر. اگر اکثر محصل قرض بود، یعنی تمام اجزا دخیل بودن در حصول قرض، امکان نداره قرض مترتب بشه بر اقل در ضمن اکثر. بله، انما یترتب القرض علل اقل به شرط لا، به جای لا گفته عدم الانضمام، فرقی نمی کنه. ایشون می فرماد بله میتونیم بگیم قرض مترتب است علیه علل اقل به شرط لا، یعنی اقل به شرط لا اقل مستقل اونه که محصل قرضه، و الا قرض اقلی که در ضمن اون اکثر باشه اون محصل قرض نی. اقل به شرط عدم انضمام، یعنی عدم انضمام اکثر، او قرض برش مترتبه و معهو یعنی مع الانضمام. اما با انضمام به عقد، یعنی اگر دو تا دیگه اضافه کردی، کان الغرضو مترتبن علل اکثر به تمام. این به تمام هیچ نقشی نداره از نظر معنا، فقط ایشون برای که عبارتش قشنگ بشه بگه عدم الانضمام علل اکثر به تمام، این عبارت رو آورده که با اون یه خود قشنگ بشه و الا دخالتی در معنا نداره. به تمام الف لامش عوض از مدافع اله، یعنی به تمام اجزای از کدام احتیاجی نداری. ایشون فقط برای زیبایی، برای این که اون انضمام با این تمام یه جور باشه آورده، ولی حالا که هست الف لامش عوض از مضاف الیه به تمام، یعنی به تمام اجزا و بل جمله. اینجا قدی عبارت شاید مهمل بود، یعنی مجمل بود، با بل جمله میخواد توضیحش بده. خلاصه ایشون میخواد چی بگه؟ آقا حرفای گذشته بود، حرفای که تا الان زدیم همه رو بذارید کنار، همش در دو کلمه. یک وقت اگر ما اکثر رو گفتیم این اقل قرض برش مترتبه، اگر همونطوری که قرض بر اقل به شرط لا مترتبه، بر اکثر به شرط شیء هم مترتبه. این دیگه فرق نمی کنه که اکثرش اونجوری باشه یا اونجوری باشه. اگر قرض بار باشه بر هر یک از اقل و اکثر، این متباینه این میشن، یعنی اقل و اکثر میشن عدل هم دیگه، مقابل هم دیگه. یعنی چی؟ چون برای این که اقل به شرط لاست، اکثر هم به شرط شیعه، اینا عدل هم دیگه میشن، مقابل هم دیگه میشن. وقتی مقابل هم دیگه شدن، هم این محصل غرضه هم او محصل غرضه، بنابراین قضیه میشه تخییر. منتها اگر یه دونه غرض باشه چه تخییریه؟ عقلی، خوندیم. اگه دو تا غرض باشه تخییر شرعیه، ولی علی کل حال تخییر درست میشه. و بل جمله و بل جمله اذا کان کل واحد من الاقل والاکثر به حده، اقل به حدش کدومه؟ به شرط لا. اکثر به حدش کدومه؟ به شرط شی. بعد از این اقل هم یه به حده بذاری که دوتا به حده داشته باشون. اگر هر یک از اقل، یعنی اقل به حده اکثر هم به حده، اقل به حده کدومه؟ اقل به شرط لا. اقل به اکثر به حده کدومه؟ یعنی اکثر به شرط شی. ایشون میگه اگه هر یک از این دوتا قرض برشون مترتب بود، حالا میخواد اکثرش وجود واحد مستمر باشه، میخواد وجود واحد نباشه، اگر قرض بر هر یک از اقل به شرط لا و اکثر به شرط شی، اگر قرض مما یترتب علیه القرض، یعنی اگر هر یک از اینها چیزهایی بودن که غرض بر او مترتب بود، هم با اقل غرض حاصل می شد هم با اکثر. لا محاله یکون الواجب هو الجامع بینهما، اون جامع بین اقل و اکثر بر ما واجبه، و جامع که واجب بشه اگر یه دونه غرض باشه تخییرش میشه عقلی، و اگر دو تا غرض باشه تخییرش میشه شرعی. و کانت تخییر بینهما عقلیان ان کان هناک غرض واحد، و تخییرا شرعی فی ما کان غرضان. نظرتونی که خوندیم الان ما عرفته نتیجه چی شد آقا؟ اگر اون فرض یادتون نره، چون عقل که حتما محصل غرضه، اگر فرض کردی که اکثرم محصل غرض میتونه باشه دیگه فرق نمیکنه. اکثر اونجوری، این آقا خیال میکرد اکثر اونجوری با اکثر اینجوری فرق میکنه، میگیم نه، میزان اینی که ببینه غرض بر چی مترتبه. همونطوری که غرض بر اقل مترتبه، اگر غرض بر اکثرم مترتب باشه، اکثرش هر جور میخواد باشه، اینا میشن متباینین، اینا میشن عدل هم دیگه، یعنی هم اقل محصل غرضه هم اکثر محصل غرضه. نه، حالا بخواد یه استثناء بزنه، بله، اگر اقل رو به شرط لا، لا به شرط حساب کردیم، تا الان گفتیم چی؟ اقل به شرط لا، اکثر به شرط شی، و اینا می شدن ادلان، اینا می شن متباینان. اما اگر اقل رو لا به شرط حساب کردیم، لا به شرط یعنی چی؟ یعنی شارع به شما گفته من یه دونه تسبیحات می کنم، لا به شرط از این که می خوای اضافه‌ش هم بکن می خوای نکن. اگر اقل رو لا به شرط معنا کردیم دیگه ادلان نیستن، چون اقل لا به شرط همون اکثره. من از شما یه دونه تسبیح میخوام، لا به شرط دلت میخواد، میل خودته، اما از این که زیادم بکنی یا نکنی. اگر اقل و لا به شرط معنا کردیم دیگه عدل اکثری. کی عدله؟ اگر اقل به شرط لا بود، اگر اقل به شرط لا بود عدل بود، یعنی این دوتا مقابل بودن تخییر درست میشد. اما اگر اقل و لا به شرط گرفتیم، معنای لا به شرط اینه من از شما در رکعت سوم و چهارم یه دونه تسبیح میخوام، لا به شرط از این چاله اضافه‌ش هم بکنی یا نکنی. اگر اقل و لا به شرط گرفتیم دیگه عدل هم دیگه نیستن، یعنی اقل میشه عین اکثر، بله اونجا دیگه تخییر نی. نعم از این استثنای بالجمله، از این بالجمله که گفتیم هر یک اگر غرض برشون مترتب باشه تخییر بینشون هست، یه جاره میخوام استثناء کنیم. اینجا کجا بود؟ اینجا اقل به شرط لا بود به حده، اکثرم به شرط شی بود، میشدن ادلان. نعم اگر غرض مترتب باشه بر اقل لا به شرط، خوب بود ایشون اسم لا به شرط میابود، من دون دخل لذایی در این چی؟ یعنی لا به شرط. اگر غرض، اگر اقل لا به شرط بود، لا به شرط یعنی چی؟ یعنی من یه دونه تسبیحات میخوام دیگه، حالا میل خودته، میخوای اضافه بکن میخوای نکن. یه دونه، تا حالا خوندیم یه دونه به شرط لا، حالا میگیم یه دونه لا به شرط، ما شما یه دونه تسبیح میخوام، لا به شرط از این که حالا سه تا بیاری یه دونه بیاری، اون دیگه اختیار دست خودت. اگر مقصود از اون یعنی غرض مترتب بود بر اقل لا به شرط، لما کان الاکثر مثل الاقل، اونجا دیگه اکثر مثل اقل نی. یعنی چی مثل اقل نی؟ یعنی لا یکون عدلا للاقل، اون قبلی عدل بود، اگر اقل و به شرط لا می گرفتیم عدل اکثر بود، ولی اگر اقل و لا به شرط گرفتیم عدل اکثر نی، مثل خود اقل میمونه. بل کان فیه یعنی فل اکثر، در اینجا اگر شما اضافه کردی از شما یه دونه تسبیحات میخواد، اما چون لا به شرطه حالا شما اکثرش کردی، دو تا بهش اضافه کردی. بل کان فل اکثر، اگر دلت خواست دو تا اضافه کردی که شد سه تا، اینجا اجتماع واجب و غیر واجب شده. چرا؟ چون واجبش اقل بوده، منتها چون لا به شرط بوده شما غیر واجبم داخل کردی. حالا این غیر واجب مستحبن کان او غیره، این غیر واجب یه وقت مستحبه، مثل همین تسبیحات شما اگر یکی واجبه اما اگر سه تا گفتی اون زیادی مستحبه، اما در بعضی از جاها نه، زیادی مکروهه. شارع اگر به شما گفت من در نماز یه دونه سوره میخوام، لا به شرط از این که اضافهش بکنی یا نکنی، اگه اضافه بکنی سوره دومی مکروهه، بذار شما حق نداری در نماز دوتا سوره بخونی، مگر یه جا، کجا؟ نظرتونه؟ سوره لیلاف، لیلاف قریش و علم نشرح. یعنی اگه انسان تو نماز بخواد دو تا سوره بخونه فقط اینجاست که میتونه دو تا سوره بخونه، و الا در غیر اینجا سوره اگر شما دو تا خوندی اون دومی مکروهه. ببینی در این مثال چی بود؟ شارع میگه من یه دونه تسبیح میخوام، اما از این که زیادترم بیاری یا نیاری، اگه زیادتر بیاری چی اون زیاده مستحبه. در سوره میگه من از تو یه دونه سوره میخوام، اما از این که زیادترش بکنی یا نکنی، اگه کردی غیر مستحبه مکروهه. لذا میفرماد که اگر شما بنا بود اقل رو بیاری، ولی چون اقل لا به شرط بود چی کار کردی؟ اکثر رو آوردی. حالا فیهه در این اکثری که به دلخواه خودت آوردی الان واجب و غیر واجب جمع شده، منتها اون غیر واجب مستحبن کان مثل همین تسبیحه، که اگر شما اکثر کردی اون اکثر مستحبه، یا غیر مستحب مثل سوره که به شما گفته ما یه دونه سوره میخوان، لا به شرط از این که اضافه بکنی یا نکنی. اگر شما یه سوره دیگه اضافه کردی اون یه دونه سوره مکروهه. غیر از اون یه مورد، اون مورد که اگر واجب شما اگر بخوای سوره تو نماز بخونی لیلات قریش اگه شروع کردی واجبه که علم نشره هم بعد شروع کنی، ولی در غیر اونجا اگر اون زیادی اون میشه غیر مستحب حسب اختلاف موارد، مواردش فرق میکنه. در قضیه تسبیحه اگر شما به دلخواه خودت اضافه کردی اون اضافه مستحبه، اما در سوره اگر به دلخواه خودت یه سوره اضافه کردی اون مکروهه. فتدب بر جیدن
زمیر من نواس من
بعد اون یعنی دو جاست ندیه علم لاهران علم نشتیل ایلافه و اون یکی دیگه است، یعنی اون دو جاست، یه جا دیگه هم وزدوها با یه سوره دیگه مع حصول الغرض.